صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در این روزی که تو خلق کرده ای، یعنی روزی که ما باید تو را پرستش و ستایش کنیم، ای قدوس یکتا، به درگاهت می آییم و ضمن پرستش و عبادتت سپاس خود را به خاطر محبت و رحمت و فیض بی پایانت تقدیمت می کنیم و تو را می پرستیم و عبادت می نماییم. ما را ای خدا در عبادتمون یاری بده، ما را هدایت نما و افکارمان را متمرکز بگردان تا حضورت را احساس نموده و با شایستگی نام تو را بر زبان بیاوریم. همچنین ای پدر آسمانی، استدعا داریم که بگذار به فکر دیگران و به فکر کمک کردن به آنها باشیم تا اینکه به فکر خودمان، زیرا می دانیم که تو به فکر ما هستی و تو از ما توجه کرده و نگهداری خواهی کرد. این دعا را به نام آن کس که تو را به ما شناسانید و حیات را برای بشریت برمغان آورد، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. آغاز کلیسای عیسی مسیح. اقتباس از کتاب اعمال رسولان، پنجمین قسمت از انجیل مقدس. برنامه از صدای انجیل. از شما دعوت میکنم که اگر کلام خداوند را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب اعمال رسولان یا خدمات رسولان عیسی مسیح که پنجمین قسمت از انجیل مقدس است بگشایید تا با یکدیگر آیات آسمانی را خوانده و نه فقط شاهد قدرت خدا در زندگی رسولان عیسی مسیح باشیم، بلکه طریق نزدیک شدن به حق را و رضایت و خوشنودی او را فراهم کردن را بیاموزیم و زندگی خود را مقبول پسند خدا کنیم. پس از اینکه عیسی مسیح به آسمان صعود نمود، او به شاگردانش امر فرمود که در اورشلیم بمانند تا وعده خدا را، یعنی حلول روح القدس را یافته و به وسیله حکمت و قدرتی که خدا عطا می کند پیام نجات بخش انجیل را از اورشلیم اعلام نمایند و سپس تا اقصی نقاط عالم آن را برسانند. 10 روز پس از فرمان عیسی مسیح، یا 10 روز پس از صعودش به آسمان، یعنی در روز پنتیکاست، روح القدس، این روح الهی نازل می شود و شاگردان ضعیف و ناتوان و ترسو را با قدرت خدای پر ساخته و آنها را به رسولان غیور و پرقدرت که صاحب معجزه و حکمت خدایی می شوند تبدیل می نماید و آنان با روح الهی شروع به بشارت انجیل مقدس نموده و کلیسای عیسی مسیح در جهان متولد می گردد. و همونطور که خدمتتون عرض کردم، مقصود از کلیسا ساختمان عبادتگاهی نیست، بلکه جمع ایمانداران به عیسی مسیح است. یعنی وقتی که چند مسیحی دور هم جمع بشوند، آنان کلیسا را تشکیل می دهند. پتروس رسول با قدرت خدایی آنچنان بشارت انجیل را موعظه می کرد و آنچنان معجزات آسمانی را آشکار می ساخت که تمام مردم شهر اورشلیم را حیران و متحیر ساخته بود. و در نتیجه بر اثر تعلیمات و بر اثر معجزاتی که او می‌کرد عده‌ای بی‌شماری به عیسی مسیح ایمان آورده و مسیحی می‌شوند. در بین این گروه تازه یک روح خدا ترسی و یک اتحاد و گذشت و تقدس خاصی وجود داشت که در حقیقت صفات و سیرت خدایی را در زندگی بشری آشکار می ساخت. آنان هدفشون این بود که به سیرت الهی درآیند، زیرا خداوند ما عیسی مسیح به ما دستور داده است که تا نهایت پاک و مقدس باشیم و نهایت تقدس در مسیحیت اینه که سیرت و صفات خدا یکتا را در خود رشد و نمو دهیم. می فرماید شما کامل باشید همچنان که پدر آسمانی شما در آسمان کامل است. از آیه 13 می گوید خلق ایشان را محترم می داشتند. نوع زندگی مسیحیان آنچنان بود که تمامی مردم او آنان را احترام خاصی می گذاشتند، به غیر از ملایان دینی یهود که می دیدن مردم از یهودیت روی برمی گردانند و به سوی عیسی مسیح ایمان می آورند. و آیه 14 الی 16 می گوید بیشتر ایمانداران به خداوند ملحق می شدند، انبوهی از مردان و زنان، به قسمی که مریضان را در کوچه ها بیرون می آوردند و بر بسترها و تختها خوابانیدند تا وقتی که پتروس آید اقلن سایه او بر بعضی از ایشان بیفتد. و گروهی از بلدان اطراف اورشلیم بیماران و رنج دیدگان ارواح پلید را آورده جمع شدند و جمعی ایشان از آنان شفا یافتند. این آیات برای ما بیان میکنه که رسولان عیسی مسیح از عطایای الهی بهرمند شده و عملا آن را برای بشارت انجیل و خدمت به خلق به کار می بردن. برتری این رسولان در اعمالی که به جا می آوردن آشکار بود. در نتیجه مردم بسیاری وقتی که می بینن این رسولان با قدرت خدایی معجزه می کنند و به عیسی مسیح مصلوب شده و قیام کرده از مردگان بشارت می دهند، آنها به سوی عیسی مسیح روی آورده و در واقع کلیسای مسیح را به وجود می آوردن. دوستان عزیز، معجزات رسولان در خفا نبود، بلکه آشکارا و در برابر چشمان مردم عملی می کرد. شعبده بازی نبود، بلکه قدرت خدا در جلو همه چشمان همه مردم آشکار می شد. و این بسیار بسیار مهمه بدانیم که فقط روح القدس که این قدرت رو می ده تا شفا نصیب مردم بشه. زیرا خیلی ها آمده و ادعاهای بسیاری کرده و خواهند کرد مبنی بر این که قدرت شفا را دارن، ولی عملا به ندرت دیده می شود که کسی به وسیله ایمان آنان شفا یافته و یا اینکه در ملاء عام دیگران را شفا بدهند. در اینجا می بینیم که بیماران می آمدن در کوچه ها جا می گرفتن، در کوچه ها می ایستادن تا وقتی که پتروس رسول از آنجا بگذره در برابر ملاء عام آنان را به اسم و به قدرت عیسی مسیح شفا بدهد. شهرت این معجزات رسولان آنچنان بود که مردم از شهرک‌ها و قصبه‌های اطراف اورشلیم مریضان خود را می‌آوردند و ایمان داشتند که حتی اگر سایه پتروس رسول نیز به آنها بیفته آنها شفا پیدا می‌کنه. بر اثر این معجزات عظیم و تعلیمات رسولان بود که بسیاری از یهودیان به سوی مسیحیت روی می‌آورند. و البته همونطور که گفتم این امر باعث خشم و حسد رؤسای دینی و مخصوصا فرقه صدوقی شد. چرا؟ زیرا فراموش نکنید که صدوقیان فرقه مذهبی بودند که اگرچه به خدا یکتا ایمان داشتند اما به زندگی پس از مرگ و معاد معتقد نبودند. حالا رسولان خدا در مورد مسیح زنده شده از مرگ صحبت می‌کردند و این خیلی باعث خشم صدوقی‌ها می‌شد. هر جا که پیام انجیل پخش می شد مردم عادی نیز آن را می پذیرفتن، ولی رؤسای مذهبی همیشه زدان بودند. و دوستان عزیز دلیل آن هم آشکاره. چرا؟ چون وقتی مردم ریاکاری و تظاهر و شرارت ملایان دینی را می دیدن و بعد آن را با تعلیمات عیسی مسیح مقایسه می کردن و یا تعلیمات عیسی مسیح را می شناختن، آنها از ملایان کنارگیری می کردن و در نتیجه آنان نفوذ و مقام خود را نیز از دست می‌دادند. برای همین بود که به مقابله با رسولان خدا می‌پردازند که از آیه 17 برای ما بازگو شده است. این دومین باری است که رسولان خدا به وسیله ملایان دینی دستگیر می‌شوند و مورد آزار و شکنجه قرار می‌دهند. به آیات توجه کنید. می‌گوید اما رئیس کهنه و همه رفقایش که از طایفه صدوقیان بودند برخواسته به غیرت پر شدند. و بر رسولان عیسی دست انداخته ایشان را در زندان عام انداختند. ولی شبانگاه فرشته خداوند درهای زندان را باز کرده و ایشان را بیرون آورده گفت بروید و در هیکل ایستاده تمام سخنهای این حیات را به مردم بگویید. چون این را شنیدن وقت فجر به هیکل در آمده و مردم را تعلیم دادن. حالا در این سایه میبینیم که کاهن بزرگ که بالاترین مرجع تقلید در یهودیت بود وقتی میبینه که پتروس رسول این همه محبوبیت پیدا کرده از حسد و غرور و تعصب به جوش میاد و رسولان را دستگیر میکنه و زندانی مینمایند. ولی در همون شب فرشته خدا به رسولان ظاهر میشه و آنها را از زندان بیرون میاره، آزاد میکنه و میگه که فردا هم به خانه خدا بروید و باز هم درباره این راه حیات یعنی عیسی مسیح موضع کنید. یعنی میگه برید همون جایی که شما رو دستگیر کردن دوباره در همون جا حاضر بشید و همون پیام اولیه رو، همون پیامی که دیروز میدادید، باز امروز تکرار کنید. و رسولان هم بنا به فرمان خدا صبح زود به عبادتگاه میرن و در اورشلیم در خانه مقدس یهودیان دوباره در همون جا به عیسی مسیح تعلیم میدن و مردم را از رستاخیز عیسی مسیح آگاه میکنه. از طرف دیگر هم ملایان دینی در شورای کشوری خودشون جمع شده بودن تا با هم درباره رسولان خدا که به زندان انداخته بودن تبادل نظر کنن. پس وقتی دور هم جمع میشن ماموران خود رو میفرستن تا رسولان خدا را در برابرشون حاضر کنن. ولی ماموران میرن منتها با نگرانی برمیگردن و میگن که رسولان به طور معجزه‌آسایی از زندان خلاصی یافتن، تو زندان نیستن. این خبر باعث حیرت همه میشه. در این فکر بودن که جریان چیه، چطور تونستن اینا از زندان فرار کنن؟ چرا؟ چون میدونستن که نگهبانای زیادی در آنجا بودن که ناگهان یک نفر وارد میشه و خبر میده که ای رؤسا، آنانی را که شما دیروز زندانی کردید حالا در خانه خدا و در ملایام دارن دوباره بشارت مسیح رو میدن. از آیه 26 براتون میخونم. پس سردار سپاه با خادمان رفته ایشان را آوردن، لیکن نه به زور، زیرا که از قوم میترسیدن که مبادا ایشان را سنگسار کنن. و چون رسولان را به مجلس حاضر کردن، رئیس کهنه از ایشان پرسیده گفت مگر شما را قلقن بلیغ نفرمودیم که بدین اسم تعلیم مدهید؟ همانا اورشلیم را به تعلیم خود پر ساختید و میخواهید خون این مرد را به گردن ما فرود آورید؟ در این آیات میبینیم که برخلاف روز گذشته این بار ماموران یهودی وقتی به پتروس و یوحنا میرسن با آنها به زور و به وسیله فوش و آزار رفتار نمیکنن و آنها را اینطور دستگیر نمیکنن، بلکه محترمانه از آنها میخوان که خودشونو در دادگاه حاضر کنن. چرا؟ چون از مردم میترسن. آنها را نزد ملایان دینی حاضر میکنن و رئیس اعظم به آنها میگه که مگر ما به شما نگفتیم که دیگه درباره این شخص صحبت نکنید، موضع نکنید؟ ببینید دوستان، حتی حاضر نبودن اسم عیسی مسیح رو به زبان بیاورن. میگن درباره این شخص یعنی عیسی ما دستور داریم که دیگه صحبت نکنید، تعلیم ندید، ولی شما برخلاف دستور ما تمام شهر اورشلیم را با این حرفای پوچتون پر کردید و میخواهید خون این مرد را به گردن ما بیندازید. ببینید جواب رسولان خدا به بالاترین مراجع تقلید مذهب یهود چه بود. از آیه 29 براتون میخونم. پتروس و رسولان در جواب گفتن خدا را میباید بیشتر از انسان اطاعت کرد. خدا را میباید بیشتر از انسان اطاعت کرد. خدای پدر ما آن عیسی را برخیزانید که شما به صلیب کشیده و کشتید. او را خدا بر دست راست خود بالا برده و سرور و نجات دهنده ساخته تا اسرائیل را به توبه و آمرزش گناهان بدهد و ما هستیم شاهدان او بر این امور، چنان که روح القدس نیز است که خدا او را به همه مطیعان او عطا فرموده است. دوستان عزیز، دیگر رسولان خدا از هیچ انسانی نمی ترسیدن. برای آنها ترسی وجود نداشت. چرا؟ زیرا وقتی روح خدا در قلب شخص باشه، ترس از انسان بی‌معنیه، ترس از رهبران بی‌معنی میشه. هر کسی که ضد خدا حرف بزنه ما نبایستی از آنها بترسیم. گفتار مسیح رو به یادمان میاندازد که فرمود از آنانی که قدرت دارن که جسم شما را بکشن نترسید، بلکه از او بترسید که قدرت دارد هم جسم و هم روح شما را بکشد، یعنی خدا. دوستان عزیز، اگر شما در راه خدا هستید، اگر شما مطیع کلام هستید، اگر در حقیقت مسیح زنده در قلب شما باشه، شما نباید از هیچ کسی ترس در قلب خود داشته باشید. مسیح میگه از آنان که فقط قادرن جسم شما را بکشن نترسید، بلکه از او بترسید که قدرت داره هم روح و هم جسم شما را بکشه. یعنی خدا، به عبارت دیگر مطیع خدا باش، نافرمانی نکن، از ترس مردم خلاف خدا رفتار نکن. همین چندی پیش بود که رسولان قبل از حلول روح خدا بر آنان از ترس ملایان دینی که مبادا پیداشون کنن پنهان شده بودن، میترسیدن. ولی حالا نه فقط برخلاف حرفای آنها عمل میکنن، بلکه با شهامت بی‌نظیری در مقابل مراجع تقلید یهود ایستاده و میگوین که ما نه فقط با دستور خدا را اطاعت کنیم، بلکه شما بودید که حقیقتا مسیح را کشتید. به عبارت دیگر ملایان دینی یهود را متهم به قتل میکنن. ما باید مطیع خدا باشیم تا شما، به عبارت دیگه ما دیگه از شما نمیترسیم، از شما حرف نمیگیریم، حرفای شما را قبول نداریم. آنچه خدا از ما خواسته است را باید انجام بدیم و این مهمترین چیز برای ماست. هدف ما در زندگی اکنون اینه که هرچی خدا به ما گفته است انجام بدهیم و سپس در برابر آنها نه فقط رؤسای دینی را متوجه خطایاشون میکنه، بلکه بشارت انجیل را هم به اینها میرسونه. بشارتی به که چه کسانی میرسونه؟ به کسانی که خود مسیح رو کشتن. و دوستان، بشارتی که پتروس و سایر رسولان به اینها میرسونن بشارتی است که برای من و شما هم هست. مژده آسمانی است برای شما، برای من، در هر کجای دنیا که باشی، از هر مرام و مسلکی که باشی، این بشارت برای همه ماست. اتفاقا هر کسی که انجیل را میخونه متوجه میشه که بشارت خدا چقدر شیرین و زیباست. چرا؟ چون انجیل مقدس نشان میده که چطور خدا اشخاص گناهکار رو دوست داره و از روی محبت، از روی فیض، از روی کرمش حاضر شد که تاوان گناهان ما را بپردازه تا ما رو دوباره به سوی خودش بیاره. هر کسی که انجیل رو میخونه اول متوجه میشه که گناهکاره. بله، انجیل مقدس مثل آینه است که به ما نشان میده که نسبت به اوامر خدا کوتاه آمده ایم. یعنی به نوعی انجیل در واقع شخص رو محکوم میکنه. ولی دوستان، این پایان سخن نیست، زیرا بلا فاصله خبر خوشم میده که ای انسان گناهکار، حالا که متوجه شدی گناه کردی، حالا که نسبت به اوامر خدا کوتاه آمده، حالا دیدی، دانستی که مقصر هستی، اگر توبه کنی و به عیسی مسیح ایمان بیاوری، اگر تسلیم او بشی و از او پیروی کنی، خدا تو را میبخشه و حیات جاودانی عطا میکنه. پتروس رسول ملایان دینی را محکوم به کشتن مسیح و یا انجام قتل میکنه. در آیه 30 میفرماید شما، دقت کنید دوستان، شما، پتروس رسول انگشت خودش رو روی علمای دینی میذاره، میگوید شما عیسی مسیح رو روی چوب ادار کشتید، شما متهم به انجام قتل هستید، شما گناه کردید. ولی خدای اجداد ما که مقصود خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، او عیسی را از مردگان برخیزانید و بعد هم با قدرت خودش او را سرفراز فرمود تا پادشاه و نجات دهنده باشه و قوم بنی اسرائیل فرصت داشته باشن تا توبه کنن و گناهانشون بخشیده بشه، حتی گناه کشتن عیسی مسیح. و میگوید حالا ما رسولان شاهد این واقعه هستیم، روح پاک خدا هم شاهد است که خدا عیسی مسیح را از مردگان زنده کرد، همون روح که خدا او را به کسی که مطیعش باشه عطا میکنه. به عبارت دیگر هر کسی که تسلیم مسیح باشه، خداوند روح القدس رو به او عطا میکنه. پتروس و رسول و دیگر رسولان از جرأت و شهامتی پر بودن که خدا به آنها عطا کرده بود، جرأتی که من و شما نیز دوستان در این دنیای فاسد بدان نیازمندیم. میفرماید خداوند این فرصت را الان عطا کرده تا هر کسی که بخواهد توبه کند، که البته نه فقط اشاره به خود رؤسای مذهبی، بلکه اشاره به من و شما نیست هم میباشه، هر کسی که بخواهد توبه کند امروز نجات را مییابه. میگه شما ای رؤسای مذهبی، درسته که مسیح رو کشتید، ولی خدا او را از مردگان برخیزانید و حالا فرصت است که از عمل خودتون توبه کنید، از خطایی که کردید توبه کنید و به عیسی مسیح ایمان بیاورید و دیگر گناه نکنید. جرأت و شهامت رسولان عیسی مسیح غیر قابل تصور ملایان دینی بود. برای همین حیران بودن، نمیدانستن که چه کنن، مانده بودن توش. از آیه 33 براتون میخونم، میگه و چون پیام رسولان را شنیدن دل ریش گشته، مشورت کردن که ایشان را به قتل برسونن. اما شخص فریسی قمالای نام که مغنی و نزد تمام خلق محترم بود، در مجلس برخواست فرمود تا رسولان را ساعتی بیرون برند. پس به دیشان گفت: ای مردان اسرائیلی، بر حذر باشید از آنچه می‌خواهید با این اشخاص بکنید، زیرا قبل از این ایام تیودا نامی برخواسته خود را شخصی میپنداش و گروهی قریب به 400 نفر به دو پیوستن. او کشته شد و متابعانش نیز پراکنده و نیست گردیدن. و بعد از او یهودای جلیلی در ایام اسم نویسی ظهور کرد و جمعی را در عقب خود کشید. او نیز هلاک شد و همه تابعان او نیز پراکنده شدند. الان به شما میگویم از این مردم دست بردارید، یعنی از این رسولان کار بینا نداشته باشید و ایشان را واگذارید، زیرا اگر این رأی و عمل از انسان باشه خود تباه خواهد شد، ولی اگر از خدا باشد نمیتوانید آن را برطرف نمود. مبادا معلوم شود که با خدا منازعه میکنید. پس به سخن او رضا دادن و رسولان را حاضر ساخته تازیانه زدن و قدغن نمودن که دیگر به نام عیسی حرف نزنن. پس ایشان را مرخص کردند و ایشان از حضور اهل شورا شاد خاطر رفتن، از آن رو که شایسته آن شمرده شدن که به جهت اسم او رسوایی کشن و هر روزه در هیکل و خانه ها از تعلیم و مژده دادن که عیسی مسیح است دست نکشیدن. وقتی رسولان عیسی مسیح با شهامت کم نظیر و با قدرت روح القدس بشارت انجیل رو به سمع ملایان و بزرگان قوم یهود رساندن، آنان از تعصب و حسادت پر شدن و قصد قتل رسولان رو کردن. ببینید دوستان عزیز، چرا؟ چون رسولان گناه آنها را بر آنها آشکار ساخته بود و مسلماً کسی که به من و شما بگه گناهکار هستیم زیاد از اون طرف خوشمون نمیاد، مگر اینکه واقعاً طالب توبه هستیم. حالا اما از آنجا که خود مسیح زنده آنان را هدایت میکرد و با آنها بود، خود مسیح مانع مرگ رسولان میشه و به وسیله یکی از علمای بسیار فاضل و معروف یهود دخالت کرده و در حقیقت عامل آزادی رسولان میشه. این عالم معروف قمالائی نام داشت و این همون کسی است که پولس رسول از او درس شریعت را آموخته بود. او توجه شورا را معطوف به دو واقعه میکنه و دلیل آن اینه که میخواهد دست آنان را از ریختن خون رسولان باز دارد. میفرماید: شخص بزرگی به اسم تئودا چندی پیش ظهور کرد و ادعاهای زیادی نمود و حتی پیروان زیادی هم پیدا کرد، ولی چون او از طرف خدا نبود، یک شیاد بود، بعد از مدتی خودش و هم پیروانش نابود شدن، از بین رفتن. همچنین در زمان سرشماری، یعنی حدود 33 سال پیش، شخص دیگری به نام یهودا در جلیل ظهور کرد. او هم ادعای زیادی کرد و گفت که از جانب خداست، ولی چون از طرف خدا نبود هم خودش کشته شد و هم مریدانش نابود شدن. و سپس قمالائیل نتیجه میگیره که ای افراد عزیز، ای رؤسا، اشتباه خواهد بود اگر رسولان را بکشید. میگوید کاری به این اشخاص نداشته باشید. چرا؟ چون اگر آنچه را میگوین و میکنن از طرف خودشون انسانی دنیویه، از خیالات بشریه، طول نمیکشه که خود به خود نابود خواهد شد. ولی اگر پیام آنا از جانب خداست، ما نمیتوانیم جلو پیام خدا را بگیریم. پس مواظب باشید که مبادا با درگیر شدن با این افراد در حقیقت با خدا درگیر افتاده باشید. اعضای شورای یهود با حرف این فقیه دانشمند موافقت میکنند و رسولان را احضار میکنند و آنها را پس از زدن شلاق به یه شرط آزاد میکنند که دیگر درباره عیسی مسیح چیزی نگویند و بعد آنها را رها میکنند. اما رسولان نمیتوانستند سکوت کنند. آنها از قدرت خدا، از روح القدس پر شده بودند و خدا به آنها این مأموریت را داده بود که بشارت انجیل را به سمع همه مردم برسونند. آنها نمیتوانستند مطیع انسان باشند و کلام خدا را منکر بشن. آنها بایستی فرمان خدا را اجرا میکردند. برای همین بود که گفت: بر ما واجب است که گفتار خدا، اوامر خدا را انجام دهیم تا شما. آنها امر مولا و نجات دهنده خود را مطیع بودند و در برابر ملایان یهود سر تعظیم فرود نیاوردند و تسلیم حرفای آنها نشدند. چرا؟ چون آنها خود را تسلیم خدا کرده بودند و شخصی که تسلیم خداست همیشه در اراده خدا زندگی میکنه و حاضر پی هر مشکلات و زحمات و جفا را بر خودش بزنه و همه را به خاطر نام خداوند تحمل کنه. دوستان عزیز، اگر رسولان مسیح حقیقتاً گناهکار بودند، پس بر معلمین مذهبی واجب بود که آنها را تنبیه کنند. و اگر بیگناه بود، لازم بود که بدون شلاق زدن آنها را آزاد کنند. ولی همونطوری که می‌بینیم، انصاف در بین ملایان متعصب دینی وجود نداشت و عدالت را اجرا نکردند. در آیه 41 و 42 می‌گوید که رسولان خدا پس از این واقعه با شادمانی از پیش رؤسا بیرون می‌آیند. می‌گوید آنها خوشحال بودند. چرا؟ چون به هر حال پذیرایی نشده بودند. از آنها که پذیرایی نکرده بودند، به آنها خوش آمد نگفته بودند، برعکس به آنها ضربات شلاق زده بودند. ولی چرا شاگردان با شادی و خوشحالی از دادگاه ظلم و بی‌انصافی بیرون می‌آیند؟ کلام خدا می‌فرماید به خاطر که این جفاها را نوعی افتخار شمردند که خداوند اجازه داده که آنان به خاطر نام عیسی مسیح تحمل کنند، که خدا ایشان را شایسته دانست که به خاطر اسم او رنج بکشند و بی احترامی ببینند. دوستان عزیز، چقدر خوشبخت هستند کسانی که به خاطر نام مسیح امروز نیز با مشکلات و سختی ها روبرو هستند، زیرا در چنین حالتی است که شخص مؤمن مسیح زنده را در کنار خود مشاهده می کند. این حقیقتی است که خیلی ها آن را چشیدند و من نیز آن را تجربه کردم و شهادت می دم که هر وقت به خاطر نام عیسی مسیح در برابر شرارت و گناه ایستادگی کرده ایم، همیشه حضور خدا، فیض خدا بر ما آشکار شده است. دوستان عزیز، رؤسای دینی وقتی که پیام عیسی مسیح رو شنیدند، می تونستند توبه کنند. وقتی که حقیقت برای آنها بازگو شد، وقتی دانستن که حقیقتاً قاتل هستن، میتونستن توبه کنن، ولی از این فرصت طلایی استفاده نکردن. در عوض به جای که قبول کنن که خطاکار و گناهکارن، چیکار کردن؟ چشمشون رو از حقیقت بستن و با عصبانیت و تعصب و خشم بر علیه رسولان قیام کردن. الان شاید ما بگیم که آنها کار احمقانه انجام دادن، که البته کاملا درسته، ولی دوستان عزیز، امروز نیز خیلی ها هستن که همین نوع رفتار را دارن و چه بسا من و شما نیز جزو آنها باشیم. حقیقت را میشنویم ولی دلمون رو سنگ میکنیم. حقیقت را بر ما آشکار میکنن ولی چشمامون رو میبندیم، نمیخوایم نور خدا بر ما بتابد. چرا؟ چون حاضر نیستیم قبول کنیم که گناه کرده ایم و نیازمند بخشش و رحمت خدا هستیم. خدا کند که ما مانند فریسیان نباشیم که فرصت را از دست بدهیم، زیرا که امروز روز نجات است. امروز بایستی توبه کنیم و به حضور خدا بیاییم و از مسیح زنده بخواییم که به ما حیات جاودانی ببخشد، زیرا فردا ممکن است دیر باشد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.